أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت العسکریه الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. به هم نتولا و من اعدائه هم نتبرع الالله. ما در ارتباط با کربلا و در ارتباط با شهدا، اونچه که خدا ازمون توقع داره، برخورد به قول بچه های جنگ آفندیه، هجومیه، نه پدافندی و تدافعی. وقتی صحبت سر نفوذ همه جانبه دشمنه، امروز نفوذ سیاسی، نفوذ امنیتی، نفوذ فرهنگی، نفوذ اعتقادی، تا جایی که بستر رو مهیا میبینن، خدم و حشمشون چه خوانده چه نخوانده، از ارتباط بحث کنن، از تعامل با کفر بحث کنن، به راحتی در اوج میدان جنگ از صلح حرف بزنن، معلومه ما دچار یک بلیه خیلی سنگینی شدیم. اون هم همین فتنه تأثیر در اثر نفوذه. حالا اگر یه وقتی نفوذ بشه تأثیر پذیری نباشه، باز آدم میتونه یه جوری راه‌های ورود رو ببنده و قال قضیه رو بکنه با تلفات کمی. اما اگر تأثیر پذیری زیاد باشه، اون میشه که الان داریم میبینیم. رهبر انقلاب، فرمانده کل قوا، فرماندهی نبرد، باید بیاد مسئله جنگ و صلح رو حل کنه. جنگ و صلح چیزی که اصلا الان وقتش نیست. در ارتباط با امام حسین هم همینه، در ارتباط با شهداء امروزمون، نبرد امروزمون هم همینه. بعد از واقعه کربلا، حضرت سجاد علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها و عموماً اهل بیت علیهم السلام، گاردی که گرفتن گارد تدافعی نبود، ادامه همون حمله بود، همون تهاجمی که سید الشهدا علیه السلام شکل داد، ادامه همون بود. اصلا هیچ کجا در هیچ یکی از بیانات و خطبه های حضرت زینب یا حضرت سجاد یا دختران گرانقدر حضرت حسین علیه السلام کسی رنگ و روی انفعال نمی بینه. اصلا ممکن نیست، کسی به این فکر نمی کنه، با اینکه بیشترین آسیب رو دیدن، کسی به این فکر نمی کنه ما چجوری از دست یزید خلاص شیم. کسی دنبال راه خلاص نیست. امام سجاد همین روزا در کوفه وقتی که سخنرانی کردن که شما گریه می کنید، پس کی کشته؟ ابا عبدالله الحسین، شما چجوری با پیغمبر روبرو میشید؟ خب اینا برگشتن همه اظهار ندامت کردن، پشیمانی و توبه و مرنا به امره که هرچی تو دستور بدی، تا حالا ما غلط کردیم، هرچی که شما بگی ما اطاعت میکنم، خود برید یزید رو بگیریم، کتبسته تحویلت بدیم. بعد اونجا امام سجاد علیه السلام بهشون فرمودن نه، مسئلتی لا تکونو لنا ولا علینا، من اونچه که از شما میخوام اینه که نه با من باشید نه بر علیه من باشید. یعنی بدترین چیزی که میشه به یک ملت گفت، یعنی یک ملت بود و نبودش برای ولی خدا علی‌السبیه است، بود و نبودش برای ولی خدا مساویه. یه ملتی چه دشمن امام باشن چه دوست امام باشن تفاوتی نکنه. لا تکونو لنا ولا علینا، ما رها کنید، از ما بگذرید. امام سجاد باید چه کار کنه؟ باید شروع کنه از ابتدا یک امتی رو پایریزی کردن. وقت چجوری این کار انجام میده؟ اصلا نمیخوره به برخورد امام سجاد بگه از اول من شروع قراره بکنم، خب حالا بیام برم با دولت، با حاکمیت، با قدرت بنشینم مذاکره کنم. تو قصه شام وقتی به مشکل خوردن، امام سجاد علیه السلام سه تا خواسته یزید ملعون به امام سجاد گفت میتونی داشته باشی. سه تا خواسته چی بود؟ شما سه تا خواسته امام سجاد میتونه داشته باشه، سه تا خواسته چیه؟ اصلا بحث معامله نیست. میتونه امام سجاد از این موقعیت سه تا خواسته استفاده کنه؟ به قول امروزی ها میگن فرصت. الان امریکا اقبال نشون داده، شما یه قدم بردارید، فرصت، از این فرصت استفاده کنید. همین حرف هم میبرن به امریکایی ها میزنن، میگن شما هم از این فرصت استفاده کنید، تا ما تونستیم این سبقه سکباستیزی رو تعدیلش کنیم، برسونیم به تعادل، تو جامعه جا بندازیم این قصه تند رویه، شما هم از این فرصت استفاده کنید. اگه ما بریم معلوم نیست بعد ما کی بیاد. خب امام سجاد توی اون ستا خواسته میتونه یه طرحی کنه، یه طرح بحثی کنه، یه معاملهی بکنه، یه جوری زمان بگیره از دشمنش. نه، سر امام حسین رو من بده، من الان وظیفه دارم این سر مطهر رو ببرم دفن کنم، توش هیچ ذلتی نیست، توش هیچ معاملهی هم نیست، تو این کارو بکن منم این کارو میکنم، اصلا توش معامله نیست. یا لباس رو بده، یا یک امینی بفرست با اینها بره، اصلا توش معامله نیست، توش یه امر دو طرفه نیست. امام سجاد علیه السلام چه موقعی که اسیر بودن، وقتی عبیدالله اومد بالای سر حضرت در همین کوفه توی همین روزها که گفت من میکشم، مگه خدا تو رو نکشت؟ مگه خدا علی ابن حسین رو نکشت؟ برگشت امام سجاد فرمود عادتنا القتل کرامتنا الشهاده، عمه جون زینب صبر کن، بذار بکشه، بذار بکشه، عادتنا القتل کرامتنا الشهاده، ما عادت داریم ما رو بکشن. این یه جایگاه رفیعی برای ماست، وقتی به قتل برسیم به دست شما بکش، تو فکر کردی چی؟ چه خبره؟ وقتی امروز در کوفه است امام سجاد اسیره، خب آدم نگاه میکنه میبینه. این خیلی مهمه. بعد عاشورا، بعد واقعه کربلا، یعنی بعد از ضربه‌ای که دشمن به ما زده، حالا باید چه کار کرد؟ بعد از اینکه شما ضربه خوردی باید چه کار کنی؟ بعد با دشمن چه کار کنی؟ آقا الان دشمن شما به شما ضربه زده، بفرمایید جریان داعش، بله اینها گول خوردن، ولی خیلی هن که گول خوردن. مگه کسانی که کوفه اومدن با امام حسین گول نخورده بودن؟ مگه پشیمون نشدن؟ همونه دیگه، چه فرقی میکنه؟ ما اینها رو دشمن درجه یک نمیدونیم، دشمن درجه یک یزید رو میدونیم، یعنی دشمن درجه یک امریکا رو میدونیم، اما بالاخره اینا عوامل میدانیشن. شما رو تونستن به زحمت بندازن تو همین محرم، چقدر از شما شهید گرفتن؟ قریب 30 شهید از شما گرفتن تو همین چند روزه، شما رو به زحمت انداختن. وقت از شما در موضع ضعف نیستید، لشکر امام حسین علیه السلام در موضع ضعفه، الان بعدش پیروز شدن بر سید الشهدا، بعد قصه اسارت پیش اومده، حالا آوردن کوفه اسرا رو، بعد بناس همین اسرا رو شام ببرن، بناس یه مانور سیاسی سنگین بدن، هرچی پیشتر بره بیشتر به ضرر ابا عبدالله به ظاهر تموم میشه، به ظاهر دیگه بیشتر تموم میشه. اگه قصه تو کربلا تمام میشد میگفتن آقا خارجی خروج کرده و همونجا هم شکست خورده، اما تو کربلا تمام نشد، رأس ابا عبدالله رو بالای نیزه ها بردن. یعنی چی؟ یعنی شما همه درس عبرت بگیرید، هیچ کسی دیگه تو این مملکت نباید حرکت سیاسی این چنینی انجام بده، سرنوشتش میشه به سر پیغمبر. یعنی هرچی پیشتر میره جامعه رو سالها به عقب میبره، همینجوری داره پیروز میشه. هی نگاه نکنید، ما میگیم خون بر شمشیر پیروزه، اما پیروزی سیاسی ظاهری که با اوه. امام سجاد 35 سال با خون دل تونست اسم امام حسین، نام امام حسین، راه امام حسین این رو نگه داره. از زینب تو اون دو سال با خون دل این کار رو کرد، زجر کشیدن تا نام رو نگه داشتن، همینقدر که کربلا رو نگه دارن. امام سجاد، حضرت زینب سلام الله علیها، این شرایط چقدر سخته، اصلا شما نمیتونید با شرایط خودتون مقایسه بکنید. شما الان اوج قدرتید، الان امریکایی ها میگن ما برای اینکه مشکل سوریه رو حل کنیم ایران باید بیاد، اون داره به تو رو میندازه، یعنی تو در قدرتی. بعد امروز توی این شرایط حرف از تعامل با یزید زدن، تعامل با کفر زدن نیست، جز این که اینها یک نفوذ عمیقی تو لایه‌های مختلف نظام کرده باشن تا یه حرف 100% غلط رو درست جا بندازن تو مردم. 100% غلط. هیچ آدم عاقلی نمیگه شما ایرانی ها الان بعد از اتحاد با امریکا کوتاه بیاید، هیچ آدم عاقلی اینو نمیگه، نه آدم انقلابی و دیندار، نه آدم عاقل نمیگه، میگه تو که بردی، تو چه نیازی داری؟ ایران چه نیازی داره؟ تو وقتی پروتکل الحاقی رو قبول میکنی که هیچ نیازی نداری به این که پروتکل رو قبول کنی، چه نیازی داری؟ کلی کشورهای دیگه پروتکل قبول نکردن، کلی بمب هسته‌ای هم دارن تازه. کی بهشون میگه برای چشمتون ابروه؟ ما میگید ما داوطلبانه قبول میکنیم. هیچ آدم عاقلی امروز نمیگه تو در برابر جبهه کفر باید کوتاه بیای. معلومه که نفوذ سختیه. تونستن باورها رو تغییر بدن، تونستن این کارو بکنن. شما فکر کردید وقتی مقام معظم رهبری میفرماد نفوذ اعتقادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی کی میخواد جمع کنه؟ فکر میکنید جز شما کسی دیگه ای هست؟ واقعا فکر میکنید جز شما کسی دیگه ای این کارو خواهد کرد؟ سخت در اشتباهید اگر فکر کنید کسی دیگه ای هست. کجا؟ رجال سیاسی شما اکثرا معامله کردن. کیه؟ بعدم بس مردمه. وقتی مردم شد پایگاه های اساسی حاکمیت مردمی هیئتان دیگه چه پایگاهی هست؟ ببخشید یه بسیج میمونه و پایگاه بسیج میمونه که اونم باید تو اون نقطه صفر وارد بشه، دیگه تو اون نقطه بحران باید وارد بشه، یا 18 تیر بشه وارد بشه 78، یا فتنه 88 وارد بشه، اصلا بگی دستش بیاد کف خیابون، باتون بگی دستش بیاد کف خیابون. باید با روحیه بسیجی ولی در میدان همه باید کار کنن، همه باید کار کنن. یک کسی به امام حسین علیه السلام پیشنهاد صلح داد، فرزند عمر پیشنهاد صلح داد، امام حسین برگشت فرمود اما علمت ان من حوان الدنيا على الله ان راس يحيى بن زكريا اهدي الى بقي من بقايا بني اسرائيل اما تعلم ان بني اسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس 70 نبيا ثم يجلسون في اسواقهم يبيعون ويشترون کانا که علم یسن او شیعا. فرزند عمر به من میگی برم با این جماعت سوال کنم، بعد مشکل رو کجا میفرمان؟ میفرماد شما قصه بنی اسرائیل رو نمیدونید، اینا 70 تا پیغمبر رو از طلوع فجر تا طلوع شمس، یعنی یه بین طلوع این 70 تا پیغمبر رو سر بریدن کشتن. بعد صبح، حالا به قول ما 8 صبح رفتن سر کارشون، شما به من میگی من صلح کنم چه اتفاقی بیفته؟ تو فکر میکنی با صلح من چه اتفاقی تو این جامعه میفته؟ این جامعه رسیده به نقطه ای که صلح هم فایده براش نداره. امام سجاد علیه السلام تو این جامعه میخواد کار بکنه. حالا در ماه دهه محرم ما راه های نفوذ رو بررسی کردیم. این نفوذ در امروز مملکت ما، یعنی حاکمیت اسلامی ما، یک ضربه مؤثر وارد کرده. جان کلی تو مصاحبه دیروزش برگشت، مصاحبه نه، تو سخنرانی علنی دیروزش که اخبار دو پخش کرد، این کمپانی های شبکه های اجتماعی و این موتورهای جستجوگر با چه نشاطی، با چه ذوقی میگفت این امکان الان در دسترس ماست که جوانان کشورها در اختیار ما توسط شبکه های اجتماعی، جوانان کشورها در اختیار ما توسط شبکه های اجتماعی و این موتورهای جستجوگر و ما الان از این فرصت باید استفاده کنیم، اینها رو بر علیه حاکمانشون تحریک و تحریض کنیم که به حاکمانشون فشار بیارن بیان ارزش های امریکایی رو غلبه بدن بر کشورهاشون، حاکم کنن بر کشورهاشون. خب ما جوان مثل علی اکبر علیه السلام امروز باید تربیت بکنیم. علی اکبر علیه السلام که والله لا یحکم فی نبن الدعی، من سرم رو میدم تیکه تیکه میشم اما اجازه حاکمیت ابن دعی رو نمیذارم بر آل الله نمیدم. ما علی اکبر باید تربیت کنیم، او اجازه نفوذ نمیده. ما جوانامون اجازه نفوذ میدن، داریم میبینیم. اگر قبلا تذکرات رهبر معظم انقلاب بود و حالا دلسوزان و اینها، الان دیگه خود امریکایی ها میگن این میدون دست ماست، ما پیروز شدیم، حالا بیاید استفاده کنیم. داره رجزخانی میکنه جان کلی دیروز انقدر نقد. خب پس ما باید راه های نفوذ رو ببندیم. یکی دوتا راه رو بررسی کردیم، یکی شک بود، تردید بود. آیات قرآن رو بررسی کردیم، شک یکی از راه های نفوذ بود. ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخره ممن هو منها فی شک و ربک علی کل شیء حفیظ. یکی از راه ها شک بود، یکی این که تردید، جلوی شک و تردید رو بگیریم. این باید ایمان رو قوی کرد. این یه توصیه اخلاقی نیست، این توصیه استراتژیک سیاسی قرآن. ما امروز دوچار نفوذ شیطانیم. چرا میگی شیطان؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود تمام دشمنان دین در همه زمانها ملاکشون یک نفره، اونم فقط شیطان. شما اگر تو قرآن مراجعه کنید که آیات زیادی راجع به شیطان داریم و راهکارهای ورود شیطان به وجود آدم، اگه به این مراجعه کنید شما خیلی راحت میتونید دشمن زمانتو بشناسید. چرا ما به شیطان مراجعه کردیم؟ نه چون اینا شبیه شیطانن، نه، چون اصلا تو دنیا اینا بالاخره یه خدا میخوان، اینا هم بالاخره یه نقطه استقلال میخوان، یه جایی که اونجا اونها رو هدایت بکنه. فرمود ملاک اینها شیطانه، شیطان میاد در اینها نفوذ میکنه در وجود اینها، مثل اون پرندهی که تخم میگذاره در یه گوشهی که هیچکی نمیبیندش، لونه میکنه، زاد و ولد میکنه، بعد فرمود این زاد و ولدها رشد میکنه تا این جایی که اینها نگاه میکنن، شیطان داره با چشم اینا نگاه میکنه، یعنی جهان بینی اینها جهان بینی شیطانیه، نگاهش نگاه شیطانیه. تو نمیتونی برین با نصیحت درستش کنی، باید چشمشو عوض کنی. چشمش هم نمیتونی عوض بکنی، چشمش نیست که اشتباه میکنه، قلبشه. تو قلب شیطان آمده نفوذ کرده رشد کرده، بعد چشمو هدایت میکنه، چشمو هدایت میکنه. نظره به اعینهم، اینا نگاه میکنن با چشم شیطان نگاه میکنن. نطق به السنتهم، اینا وقتی حرف میزنن، حرف میزنن، شیطان داره حرف میزنه، اینا حرف نمیزنن که. بعضی ها میگن مثلا فلان کسه، یک اسم ببریم. یادم نمیره توی یکی از راهپیمایی ها بود توی همین قم، میدان روح الله، یه عده دوستانمون که خیلی انقلابی هم هستن و خوب هم هستن، 15 خرداد بود. خب شورای هماهنگی تبلیغات به ما گفته بود آقا میکروفون به کسی ندید، خودتون اداره کنید کار رو بره. خب دوستان ما بعضن میومدن دوست داشتن شعارهای خاص بدن، مثلا مرگ بر فلان کیک. خب ما مجبور بودیم مانع بشیم به خاطر اینکه خواستیم یک کاری کنیم 15 خرداد بمونه، تمام مواضع اون کیک ها رو میزدیم، اما حالا اینکه اسم ببریم چه ضرورتی بود؟ ضرورتی نداشت. بعدها هم شنیدیم اینهایی که اسم بردن مورد گله به شدت سخت مقام معظم رهبری قرار گرفتن، کاری ندادم. بعد اون موقع میگفتن شما چرا مرگ بر فلانی نمیگی؟ گفتم آخه این شخص، شما واقعا فکر میکنید انقدر ارزش داره که یک ملتی برای شعار بده؟ هر کسی یه ارزشی داره. این فکر، این جریان رو بزن، این اصلا دست خودش دیگه نیست، کاملا معلوم مسخر شیطانه. الان این فکر حاکم بر یه طیفیه، یک جریانیه، رو اصل ماجرا رو تو باید کل جریان و طیف رو بزنی، چون یه شخص رو بزنی دعوات میشه شخصی. امام حسین وقتی اومد کربلا، الا ترون الى الحق لا يؤمل به الى الباطل لا ينتناها عن لارغب المؤمن في لقاء الله محقا، نگفت چون یزید اومده سر کار من مرگمو میخوام، گفت چون جامعه یزید و پذیرفته من با حیات مع الظالمین الا برما، من با این جامعه زندگی نمی کنم. امام حسین هیچ کجا برای یزید هیچ وقت این ننهاد، هیچ. اون جایی هم که ازش اسم برد انقدر حقیرش کرد، نگفت این حاکم این کیک، گفت این ندعی ابن ندعی، حرامزاده فرزند حرامزاده، این تو اصلا دیگاش نکن. چی رو زد؟ جریان حاکم بر جامعه رو زد. الا ترون الى الحق لا يعمل به الالباطل لا تناها ان، نمیبینید حق عمل نمیشه؟ کی عمل نمیکنه؟ یزید؟ نه، امت پیغمبر. الالباطل لا تناها ان لارغب المؤمنون فی لقاء الله محقا، من مرگم از خدا میخوام، من نمیخوام زندگی کنم تو این جامعه. لذا شما امروز میتونید، فردا میتونید، تا قیامت میتونی، تا قیامت میتونی حرکت امام حسین رو الگو قرار بدی، چون تا قیامت راه نفوذ شیطان بر امت رسول الله بازه. چرا؟ چون وقتی ایمان سست میشه، تردید بالا میره، راه نفوذ باز میشه. شک، تردید. یکی دیگه از راه های نفوذ، اعمال انسان ها، رفتارها. چرا مقام معظم رهبری اخیراً فرمود سبک زندگی باید درست بشه؟ چه ربطی داره سبک زندگی دینی ما، چه ربطی داره به نفوذ امریکا؟ قرآن ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اون چه که باعث شده شیطان بر اینها استیلا پیدا کنه، تسلط پیدا کنه، قبلش نفوذ کنه و بعد مسلط بشه، رفتارهای اینهاست. زندگیشونه. رفقا زندگیمون رو باید درست کنیم و زندگی جامعه رو باید درست کرد. اینکه شما یه دفعه یه حرفی میشنوی از یه مقام مسئول که ما به بهشت و جهنم مردم نباید در جایگاه حاکمیت کار داشته باشیم، این حرف خیلی دقیقه. نمیدونم اونی که این حرفو میزنه این دقتو کرده یا نه، ولی این حرف حرف دقیق شیطانیه. پیغمبر وقتی استاندار میذاره میفرما تو باید کاری کنیم مردم تو زندگیشون شائق به مشتاق به بهش بشن و از جهنم بدشون بیاد، از جهنم بترسن. تو حاکم جامعه اسلامی باید این کارو کنی، من تو رو گذاشتم استاندار که این زندگی رو عوض کنی. اینو پیغمبر میفرماد. بعد شما بعد از 30 سال، 36 سال، 35 سال جمهوری اسلامی، یه دفعه در عالی ترین مقام کسی برگرده بگه حاکمیت دولت کاری به بهشت و جهنم مردم نداره، ما ربطی نداره. این حرف خیلی حرف دقیقیه. آقای مسئول کتابش هم میگه اصلا راحت مصاحبهش بود، پنهانم نبود، توی رسانه ها پخش شد. باز البته نظر شخصی من اینه که اصلا چیزی به نام فیلترینگ برای کتاب لازم نیست. بذاریم هر چیزی که لازمه چاپ بشه، هر کی هر دوست داشت کتاب فاسد دوستش بخونه بره بخونه، کتاب خوب دوستش بخونه بره بخونه. ولنگاری تو زندگی. رفقا اگه میخواید راه نفوذ شیطان رو تو زندگیتون، تو خودتون، تو وجود خودتون و تو جامعتون ببندید، یکی از راهش اینه. قرآن میگه رفتارت رو مدیریت کن، کنترل کن، چون شیطان از نقطه ضعف‌های رفتاری تو نفوذ میکنه، غیر از تردید ایمانی. از رفتارتون شیطان از اعمال تو وارد میشه تو وجودت. آخه میگه خدا، دیدی که بهایی ها چی میگن؟ میگه آقا تو دلت خدا، یعنی چی نماز؟ خدا به نماز تو چه نیازی داره؟ دلت پاک باشه، یعنی چی میخوای؟ نماز، حالا روزه. رفتارها رو میزنه، مناسک رو میزنه. چرا؟ چرا برای دشمنان ما اینقدر مهمه برای بچه های ما نماز نخونن، جوانه ما نماز نخونن؟ چرا برای اونا اینقدر مهمه تعداد کسانی که رو سریشون رو بر میدارن تو جامعه زیاد بشه؟ چرا برایشون اینقدر مهمه؟ اصلا اینو به رو سری ما چیکار دارن؟ البته ندید بدیدن، آره، خوب، ولی خدا وکیلی این سر دنیا اون سر دنیا چی به اونا میرسه؟ دیگه سربسته تر از این نمیتونستم بگم که تعدادی رو برن از بعضی از شهرها جدا کنن، وردارن ببرن اون طرف توی این قصه جهاد نکاح و این حرفا وارد کنن که دارن این کارو میکنن، خبرم دارید. این که به جایی نمیرسن. چرا برای اینا مهم جامعه ما به بیهجابی ولنگاری؟ بیهجابی در مرد، بیهجابی در زن، بیعفتی در مرد، بیعفتی در زن. رفتارهای خانوادگی چرا باید برای اینا انقدر مهم باشه تغییر کنه؟ چرا باید سریالهای مفصلی بگذارن زندگیها رو، رفتارها رو عوض بکنن؟ چرا؟ مگه اینا ضربه از اعتقاد ما نخوردن؟ به رفتار ما چه کار دارن؟ آقا از باور شما ضربه خوردن، از امام حسین شما ضربه خوردن، برای اینا چه فرقی میکنه که حالا رفتار اجتماعی شما، خانوادگی شما چی باشه، رفتار زناشویی شما چی باشه، رفتار مثلا رفتار شما در تحصیل، رفتار شما در کسب، رفتار شما در تعاملات اجتماعی چی باشه، برای اینا چرا مهمه. یکی از راه های نفوذ شیطان رفتار هاست. خیلی وقتا بعضی ها میان به ما میگن، میگن آقا ما مثلا فلان مسئله منو نمیتونیم درست بکنیم، چیکار کنیم؟ میگم با من که چیزی حالیم نیبری سراغه. میگم من رفتم ده تا دارم روانشناس، رفتم پی خدمت علما، رفتم نمیدونم فلان، رفتم بسار، رفتم نشده دیگه. ذکر گفتم، ورد گخوندم، نمیدونم توبه کردم، یه محرم شده مثلا کربلا رفتم، رفتم نمیدونم شب قد چیکار کردم، چیکار کردم، همه اینا باز دوباره. میگم خب آخه ببین، وقتی شیطان تو وجود من میاد تسلط پیدا میکنه در یک عملم، شیطان که از طریق اون عمل نیومده که در این عمل الان شده استا و شده مدیر من، حاکم من، برو ببین راه های دیگهی که تو اجازه دادی شیطان تو وجودت بیاد، اون راه های دیگه رو برو بگرد پیدا کن. یه قایقی روی آب، قایق داره غرق میشه، چجوری غرق میشه؟ چند تا سوراخ داره، همه سوراخ ها رو باید ببندی تا قایق غرق نشه. نه من همین سوراخ جراییمو میبندم، به جای دیگه سوراخ های دیگه قایق کاری ندارم. خب ببند این دست نگه دار، اینجا دستت بیفته خوش بشه. خب سوراخ های دیگه چی؟ نه من فلان مسئله مو عوض نمی کنم. خب نکن، بعد دیگه نگی چرا فلان مسئله دیگه هم حل میشه. مهم اینه که این شیطان اگه راهی ورود پیدا کنه دیگه بعدن خودش بلده اون تو چجوری مدیریت کنه. به ما کسبو، تو رفتارت راه نفوذ شیطان رو باز میکنه، رفتارت راه نفوذ شیطان رو باز میکنه. بعد که شیطان وارد شد دیگه میتونه خود بلده مدیریتت کنه. استاد تو به دنیا نیومده بودی آدم، شیطان به دنیا اومده بود. تو میخوای برای شیطان قیافه بگیری که کسی هستی؟ میفرماد فاستعذ بالله، به من پناه ببر از شر شیطان. تو فکر کردی کسی هستی و میتونی همینجوری خودت به خودی مدیریت کنی خودتو در برابر نفوذ شیطان؟ فاستعذ بالله من از شیطان رجیم یعنی چی؟ یعنی بشین بگو خدای به تو پناه میبرم، خدای به تو پناه میبرم. رفقا این واقعا درسته؟ من آدم گناهکاریم، من تجربه خودم بگم خوبه؟ وقتی جای گناه میشه صد بارم بگو به خدا پناه میبرم، این باعث میشه که تو گناه انجام ندی؟ هی استغفر الله، لا اله الا الله بگو، باعث میشه گناه انجام ندی؟ یه کسی دیگه ای داره تو وجود تو رو مدیریت میکنه. حالا تو تا قیامت هم ذکر بگو. به بعضی از جوونا میگی مثلا آقا این رفتار مثلا کچی، مثلا کچی این کارو انجام میدی، فکر میکنه مثلا حسودی داری میکنی بهش. خب عزیز من، مثلا تو الان باید فلان کارو انجام بدی انجام نمیدی، تو باید فلان کارو انجام ندی انجام میدی، تمام این رفتارهات داره راه نفوذ شیطان در وجودت رو فراخ و باز میکنه. بعد تو سر بزنگا میخوای تصمیم سازی کنی با شیطان مقابله کنی، میبینی نمیتونی. چرا؟ چون شیطان روبروت وای نستاده که ببینیش، توی وجودته. شیطانی که تو رو تا الان مدیریتت کرده، تو کجا تو میخوای بزنی؟ خود تو میخوای بزنی؟ فکر میکنه شیطان مثل مگس اینجا بزندش بره کنار. علی علیه السلام میگه شیطان از همه راه ها نفوذ میکنه. ای بابا، غذا میخوای بخوری بسم الله الرحمن الرحیم نمیگی، بسم الله الرحمن الرحیم نمیگی، لقمه رو میذاری شیطان با اون لقمه میره تو. بابا حالا شیطون بیکاره که با این لقمه من بره کجا، مثلا چه خبره؟ تو حالیت نیست، این قضا میخواد بعد بره تبدیل بشه به خون، میخواد تبدیل بشه به انرژی، میخواد تبدیل بشه به سلول های مقاومتی بدنت، میخواد تبدیل بشه به سلول های مغزت، این غذا میخواد تبدیل بشه به انرژی دیداری، شنیداری، بویایی، چشایی و و و و همه چی بیا پایین. حالید نی؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم بگو، بسم الله الرحمن الرحیم نمیذاره شیطون وارد بشه. تو لقمتو راحت میخوری، غذای معمولتو میخوری، فکر میکنه میگه بسم الله الرحمن الرحیم بگو ثواب داره، به خاطر ثوابش داره بهت میگه. این وارد میشه، شیطان میره تو خونت. در روایت هم داره شیطان میگه من تو خون انسان نفوذ میکنم. تو خون که نفوذ کنه، علاوه بر این که شیطان وسوسه ذهنی میکنه، علاوه بر این که شیطان وسوسه روحی میکنه، علاوه بر اون وسوسه جسمی میکنه. داداش گرفتی جسمت میطلبه گناه رو، چشمت تشنه گناه میشه، چشم زبانت تشنه گناه میشه. بعد به خودت میگی تو لال میشدی نمیمردی، حالا این حرفو نمیزدی. تو بهت میگفتن زبون نداری، حالا این ناسزا رو نمیگفتی، این غیبت رو نمیکردی. آ چه مرگت بود الان این جمله رو گفتی. خودت به خودت بعدن میگی دیگه زبونت میکشه که چهار تا کلمه چرت بگه، جسمت میکشه. بچه رو دیدی؟ بچه رو دیدی؟ که آب 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 بهش آب میدی دوره، بعد از دورش آب 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 آب. یا این بچه من خیلی آب میخوره. دکتر میبره میگه خب این مشکل پیدا کرده، بچه تو کبدش مشکل پیدا کرده، آب بدنش میکشه. آقا بچه تو باید به طور معمول اینقدر آب بخواد، بیشتر از حد معلومه یه مشکلی داره. آقا بچه من اصلا آب نمیخوره، زمستون پتو میندازم روش میندازه کنار، میره زیر تخت میخوابه، بدنشو برهنه میکنه میزنه رو زمین، فرشو میزنه کنار. خب این بچه الان داره توی حرارت میسوزه، سرما میخواد، اینو برو درستش کن، برو دکتر بگم بچه‌م از درون داره آتیش میگیره، دکتر درستش کن، این مشکل داره. بعد دکتر بهت میگه این غذا تو شب به شام چی دادی؟ یا آب گوشتی خوردیم، چقدر فلفل ریخته بودی توش؟ انقدر. چقدر ادویه ریخته بودی؟ انقدر. خوب ببین، هی این بچه طبعش گرمه، طبعش سرده. جسم آدم مهمه، رفتارهای آدم ها راه نفوذ شیطان در وجود آدم هاست. اسلام به شما میگه آی لا تهنو، شل حرف نزن. خدا حالا انقدر مهمه حرف زدن مثلا ایوب پیغمبر با فرعون، انقدر مهمه حرف زد دیگه. ایوب پیغمبر با فرعون زمانش یه کمی شل حرف زد، داهنت فی کلمتین یه جمله با فرعون زمانش حرف زد، شل حرف زد. این حرف دیگه، پیغمبرم بود، قصدش هم قصد انفعال نبود، واقعا نبود، ولی حالا به هر جهتی شل حرف زد. خدا چقدر عذاب کرد پیغمبر. شما چرا میگید صبر ایوب؟ چون تا دلت بخواد بلا سر ایوب پیغمبر آمد. بعد خدا فرمود میدونید آخرش فرمود ایوب من میدونی چرا من تو را این همه اسیرت کردم به بلایا؟ نه، گو وقتی رفتی با فرعونت صحبت کردی داهن تفی کلمتین، دو تا کلمه نرم حرف زدی. آقا رفتار من انقدر، این رفتاره انقدر مهمه. رفیع های روحانی گفت آقا شما چقدر براتون اهمیت داره. حالا مثلا چند قدم هم حالا زدن رو پل، مثلا حالا یه کسی دست داده یه کسی دست نده، چه اهمیتی داره بابا؟ شما دیگه دنیا رو ببینید چه خبره، شما سر یه دست دادن گیر دادی، حالا مثلا دست بده برق میگیرده چی میشه؟ مثلا ما باید بگیم بله اتفاقا همین جوریه، ما تو نظام سیاسیمون رفتارهامون راه نفوذ رو باز میکنه. قرآن ماست.
ما برامون فقط آرمان‌ها و عقاید مطرح نیست، رفتارها مهمه. ببخشید شما هم براتون رفتارها مهمه برادران سیاسی؟ ما که میفهمیم. ما بالاخره 36 سال سیاسی همونو دیدیم دیگه، ما میفهمیم. مثلا یه وقتی یه وزیری از ینگ دنیا میاد چجوری تحویلش گرفته میشه، یه وقتی یه وزیری لنگ دنیا میاد چجوری تحویلش میگیرن. این لنگه با ینگه فرق میکنه. یه سفیری رئیس جمهوری رو شما اینجوری دست میدید، دستتو میبری تو شکم خود طرف دست میدی. یه وزیری رو نه، دست اونو میکشی میاری اینجوری دست میدی، اون باید دستشو اینجوری بکشه. ما که میفهمیم اینا همه تو ادبیات دیپلماسی معنا داره. شما دکمتونو ببندید صحبت کنید سر معاهده، با دکمتون باز باشه معنا داره. چطور تمام رفتارهای سیاسی اینجاها معنا داره، اما یه دفعه مثلا یه قدم زدن دست دادن، حالا دیگه چقدر شما صفر میگیری. اتفاقا برای ما رفتارها معنا داره. تو زندگی فردی رفتارها معنا داره، نگاه معنا داره، کلمه معنا داره، معنا داره، معنا داره. پس یکی از راه های نفوذ شیطان رفتارهاست. کاری نداره، شما همه خوبید، همه خوب، اما اگر خدای نکرده زبانم لار یکی مثل من تو جمع شما خدای نکرده دور جون بود، برای این که بخواد شیطان رو از وجودش بیرون کنه اول باید راه های نفوذ رو ببنده. ما یه مدتی موش تو خونمون خیلی زیاد بود، هر کاری میکردیم موش بود. البته بعدها فهمیدیم که شیطنت هم بود، چون خونه رو تازه ساخته بودیم، خونه تازه ساز و زیرش هم دیگه بالاخره سیمان و بوتون و فلان، موش از کجاش بیاد بیچاره، در و پیکر هم که بسته است. بعد یه حفی متوجه شدیم حالا یه بابای بیکاری از پنجره موشو میندازه تو خونه، تا مدتی همه رو میذاره سر کار. هرچی تله موش و اینا محک موش ها اینا مینداختن، آدم میگفت عجب بابا اینا رو کجا گیر میرن، قصه رنگم پنیر و گردو رو هرچی گردو. اون موقع البته بود، الان دیگه گردو گیر نمیاد، اون موقع گردو بود، ما هم تو سرکانیم دیگه بالاخره گردو میومد میرسید، الان دیگه گردونی گردو میزدی پنور پنیر میزدی، پنیر و گردو رو میخورد میرفت ریش ما هم میخندید. تله موشا همینجوری بیکار بیار اینا هر کاری میکردی نمیشد، چی کار کنی؟ هرزی به سر من زد، گفتم نمیشه که اینجوری، که بالاخره زندگی رو فشل میکنه دیگه، مشتی که میاد یه گوشه نجس میکنه بعد همه چی به هم بریزی، چی کار کنیم چی کار نکنیم؟ گفتیم خب موش رو کنیم، موش بگیریم، تجربه کنیم موش بگیریم، یه یه گربه که کمتر نیستیم که، این موش بگیریم. یه تجربه خیلی خوبی شد، ما شروع میکردیم موش گرفتن نمیشد، هر کاری میکردیم موش در میرفت، موش دیگه از اسمش روشه. تا آخر سر در جنگ و گریزهای متمادی در عرض مثلا چندین ماه به نتیجه استراتژیکی رسیدیم، گفتیم خب اولا باید راه نفوذ موشو ببندیم. این موشایی که داریم بگیم حالا شما باشید، ما اول راه بیرونیشو ببندیم، چون ما هرچی اینا رو میگرفتیم میزدیم هر کاری میکنیم این بازم هستن، نگو راه نفوذ هنوز بازه. اول باید راه نفوذها رو ببندیم، بگیم خب برای این موشه رو یه جوری هدایت میکنیم بالاخره تو یه اتاق، بعد راه های فرار این موش رو از توی اون اتاق راه ها رو ببندیم، بعد هی این محدوده رو تنگتر و تنگتر و تنگتر و تنگتر و تنگتر، آخرش میرفت پشتی یه پشتی میگرفتیمش و و الا اینجوری میخواهی تو دنبال موش بدوید، باید تو دور خونه به هی بدویی، صبح تا شب زندگی هم نمیتونی بکنی. باید هی محدودش رو تنگ کنی، هی محدودش رو تنگ کنی، هی محدودش رو تنگ کنی. خدا داره به ما میگه شیطان از چند راه در وجود تو نفوذ میکنه، تو بیا تمام این راه ها رو اول ببن. نه من میخوام همین الان شیطان وجودم را نابود کنم. خب بکن. میتونی؟ خب بکن. ببخشیدا، عذر میخوام. شما 36 ساله دارید میگید مرگ بر امریکا. بعدم بگید. تونستید امریکا رو نابود کنید تمام؟ نه. بالای 250 هزار تا هم ولی خداتون کشته شدن. کم قیمت دادید ایناش. بدنهای پاره پاره. ببینم تا کی میخواید بجنگید؟ آقا همیشه جنگ هست. بله همیشه جنگ هست. و نگفتن که همیشه آمریکا هست که. اینو باید درستش کنن چه بره دیگه. تو ببینیم بعدیش کیه. 40 سال پیش امام گفته اسرائیل قدس سرطانیه باید نابودش کنیم. 40 سال طول کشیدن نتونستیم. زشته برای ما. به خدا زشته برای ما. زشته. زشته باید درستش کرد دیگه. راه های نفوذ رو ببند. عرصه رو هی تنگ و تنگ و تنگ تر کن، بعد ضربه آخر رو بزن. تو زندگی شخصیمونم همین جوریه. میگه خب بشین محافظ، بشین بشین، بگو خب من تو خانواده راه های نفوذم توی رفتار خانوادگیم ایناست. اینجا ها شیطون به من میگه اینو ببند. با رفقام راه‌های نفوذم ایناست، اینا رو ببندم. سر کارم راه‌های نفوذ شیطان ایناست، اینا رو ببندم. همینجوری 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 شروع کن راه‌های نفوذ رو در رفتارها، خانواده، درس، کار، اجتماع، هیئت، این راه‌ها رو ببند. یعنی رفتاری که میدونی، میفهمی، میدونی این رفتار تو نیست، این رفتار تو نیست، خودت میدونی. آخه من که برای امام حسین گریه میکنم که به خدا من نیستم دارم الان این نگاه حرامو میکنم. خب تو میدونی این یعنی یکی دیگه داره مدیریت بهت میکنه. اینو میفهمی، اینو میفهمی، خودت هم میفهمی. فرمود شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا. فرمود شیعیانمون ما از باقیمون دیگه گلمون آفریدیم. ببخشید شما میتونید تو گل اهل به ناپاکی ببینی؟ خیالتو راحت کنم، تو گلت ناپاکی نیست، نیست. ولی شیعه یریب نبیتارم نمیشدی. نه من چشمم، نه من دستم، نه من زبان. ببین خراب شده نیست، میتونی درستش کنی. نیست، این راه نفوذه، درستش کن، ببند. تو خانواده راحت آدم میتونه بگه به حضرت عباس قسم، به حضرت عباس قسم شهدا این دقت رو تو زندگی هاشون میکردن. من نمونه های زیاد دارم، نمیتونم مثال بزنم. شهید محسن زیارتی 15 سالش بود. این پدر ما یه خدا رفتگانتون بیامرزه یه جمعی بچه ها رو جمع میکرد. حالا هیئت و اینا که داشتیم، غیر هیئت، غیر هیئت، 3 روز در هفته این بچه ها رو بچه رو جمع میکرد، مینشوند. یه کتاب بود 40 حدیث. میگو خب حدیث حفظ کنید، یه حدیث میخون، یه خود شعر میداد، میگفت یک روز در میون مثلا پس فردا قرآن. یه کتاب بود آیاتو برگزیده بود، دوباره یه روز در میون حدیث، یه روز حدیث، یه روز قرآن، یه روز حدیث، یه روز قرآن. بعد حفظ میکردن بچه های مسجد، بعد حفظ میکردن. بعد من الان دارم میگم گوشم داغ شد، چون دو سه مرتبه چشیده ای خوردم باسش. من اون موقع لکنت زبانم هم زیاد بود، خیلی بود. بعد گاهی اوقات حدیثی که میخوندم حولم که میشدم لکنت پیدا میکردم، میگفت احمد اینک تو درار. ما اینکمونو در میآوردیم، ماشالله دست لوری سنگین. وقتی که میگفت احمد عینک تو درار، من میدونستم که تقریبا تا 24 ساعت بعد گیج بزنم و من ظلم میکنم الان در حق بچه های خودم که این فریضه رو انجام نمیدم. انصافا ظلم میکنم، امیدوارم بچه ها منو حلال کنن. انصافا ظلم میکنم، الان خودشون خیلی متوجه نیستن. ظلمه، یعنی ما اون موقع میگفتیم دوباره باید بخوریم، ولی چقدر مفید بود، چقدر مفید بود. نمیگم حالا پدرها برید بزنید، نه، حتی شما هم این کار نیستی. گاهی اوقات همین شهید محسن، شهید ابوالفضل حدیثو غلط میخوندن، من کتک میخوردم، بعد میگفتم بابا چرا منو میزنی؟ میگفت تو رو میزنم اینا درست بخونن، اینا که من باباشون نیستم. ما با هم کنار میومدیم خوردیم، ما داداشمون هم خوردیم، چون با هم قرار میذاشتیم. با اخوی همین آجری رضا انقدر مظلوم نبینه، با هم قرار میذاشتیم. برادر بزرگتر بود، اخون کبیر، کعب. بعضی قواعد باید برقرار بشه دیگه، برادر بزرگتر مثل پدره. پدر ما هم که از خدا خواسته بعضی از امور رو تفویض میکرد، به اخوی ما میگفت علی رضا این احمد با تو، اونم که خوشحال. بعد میومد قرار میذاشت، انصافا هم عدالت رو رعایت میکرد. یعنی وقتی قرار میذاشتیم مثلا بابت فلان قصه مثلا یه کشیده یه دونه میزد، اما میزد، خیلی هم خوب بود. الان دیگه این رفتارا تقریبا منسوخ شده. مثلا یه بار به من گفتش که نمره مثلا جغرافی شده بودم 18، گفت اگر مثلا اگه شدی 16 مثلا یه کشیده، اگر مثلا بیشتر دو کشیده. ما هم یه معلم جغرافی خیلی بدی داشتیم، میگفت من تو را آخر سر میندازم به خاطر اینکه تو بابات شیخه. واقعا با من مسئله داشت، نه از اون که با هر کس میگیم که بعد درس تو خوب نخونه میگه معلم من با من دعوا داره، اینجوری نبود، واقعا با من مسئله داشت. میگفت تو بچه شیخی، من تو رو میندازم. ما توی مدرسه سرود و نوحه میخوندیم، این خیلی با ما مسئله داشت. بنده خدا خود ناراحت بود. بعد خلاصه چی، ما 16 رو شدیم و خلاصه داداشم طبق قرارمون عمل کرد، خوبم بود، خیلی هم خوب بود. الان دیگه اینجوری نیست، الان دیگه بچه ها رفقا همدیگه رو تنبیه نمی کنن. الان یه کسی به یه کسی قرار میذاره، بعد قرارش رو میشکنه، قهر میکنه. رفتارها شده رفتارهای چیز، چرا قهر میکنی؟ احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی. شهید معصوم را می افتاد، منت می کشید، منت می کشید، گفتش که تو رو خدا منو نصیحت کن. دوباره فردا می اومد، گفت تو رو می گفتم معصوم تو دیروز به من گفتی، من به خدا هرچی فکر کردم هیچی به نظرم نرسید، اون یه مورد مثلا چی دیگه، دیروز تا حالا دیگه تو هیچ کاری نکردی به خدا. می گفت نه. دوباره فردا می اومد، نه من منت همه بچه های گردان رو میکشید. میگفت ای بای منو به من بگید. الان نمیشه به کسی عیب بگی، آستانه تحمل پایین. وقتی حدیث ها رو میگفتن حفظ میکردن، بعد وقت حفظ که میکردن بابای ما میگفت فقط حدیث رو حفظ کنید. شهید محسن میامد بیرون، یه تیم بودن اینا، تیم مثل الان شما یتیا چجوری تیمید با هم، سه تا چهار تا با هم میرید حرم، با هم میرید مثلا هیئت، اینا تیمن، اب نداره تیم، براخره سن بین 14 15 16 17 18 اینا سیما، بیشتر سن نوجوانی، سن تیمیه، سن گروهیه، هیچ اشکالی هم نداره، خوبه، منتها باید آفتشو جلوگیری کرد. اینا هم یه تیم بودن با هم دیگه، حاج علی آقای ما بود و شهید محسن زیارتی و شهید ابوالفضل میرزایی و شهید ابوالفضل بیات و شهید ساقرچی و شهید هفتا بودن، هشتا بودن، اینا با هم بودن. بعد اینا از حدیث که می اومدن، از کلاس حدیث که می اومدن بیرون، یه دفتر درست کرده بودن، میگفتن بچه‌ها از این هفته تا هفته بعد این حدیثی که حفظ کردیم رو ما بیاید قرار بذاریم، تنبیه براش در نظر بگیریم، هر کی این رفتار رو مثلا تکرار کرد این تنبیه ها بشه، بعد بیایم نمره بدیم، همدیگر هم محاکمه کنیم همدیگر. یعنی تمرین میکردن رفتارها رو درست کنن، تمرین واقعا تمرین میکردن. فکر همینجوری خدا اینا رو انتخاب کرد، شهیدشون کرد. اگه امام زمان میاد تو خواب شهید محسن میگه محسن بلند شو بیا ساکتو به من، امروز منتظرتم، این محسن رو درستش کرده امام زمان اینجوری. ولی بیا من یه 5-6 سال اون موقع از اینا از این تیم کوچولوتر بودم، تو تیم اینا نبودم، از اینا عقب افتادم. تمرین میکنن رفتارها رو درست کنن و درست میکردن. کاملا این هفتهشون با هفته یا آیندهشون فرق داشت. راه نفوذ شیطان رفتارهاست. یکی باورها بود، شک تردید. یکی رفتارها بود. تو رفتارها حرف خیلی زیاده، خیلی زیاده، خیلی زیاده، خیلی زیاده، خیلی زیاده، خیلی زیاده. ولی کرتبندی کن، دستبندی کن، به قول شماها امروزی ها فایل بندی کن، بگو فایل خانواده. مگه نداری تو موبایلت میگه آقا این رفقا، دوستان، این خانواده، این محل کار. همینجوری رفتارها رو تقسیم کن دیگه، نگی راهکار ندادی ها. رفتارها رو تقسیم کن، سازماندهی کن، بشین مدیریت کن. داداش اگر تو خودتو مدیریت نکنی، امام زمان میتونه به دست تو حکومت بحرین رو بده، حکومت قطیف رو بده، حکومت سعد رو بده. امام زمان نمیتونه به دست تو مدیریت یه جامعه رو بده، نمیتونه به دست تو مدیریت یه شهر رو بده. امام زمان نمیتونه به دست تو مدیریت یک لشکر و یک گردان رو بده. نگو چرا امام زمان نمیای، فرمانده نداره. والله بلا تلا فرمانده نداره حجت ابن حسن، نداره. امام زمان فرمانده نداره. تو باید یه جوانی رو تربیت کنی که اگر در کوران فتنه و گناه هم رفت، مثل کوه در بیاد سربلند بیرون باشه. بعد مسئولیت خودتو پدر مادر میندازی گردن جامعه، بار نیاوردی. بچه تو نمیتونه رفتارشو کنترل کنه، اشتباه کردم من درست تربیت نکردم، بچه من قدرت بر کنترل رفتارش نداره. بعدم نمیشه باهاش حرف زد، همچی که بهش یه کلمه میگی قهر میکنه میره. برو کجا میخوای بری؟ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، اونایی که میترسن و که کم میارن، انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو. آخر توی جنگ نگاه نکن کم آورده، در تو زندگیش یه جوری زندگی کرده، الان تو جنگ کم آورده. زندگیش درست نبوده که بعد وسط جنگ الان بارو گذاشته زمین گذاشته رفته. زندگیش درست نبوده، مدیریت نکرده رفتارشو، مدیریت نکرده افکارشو، مدیریت نکرده امیالشو، مدیریت نکرده. همیشه مدیریت شده. با یه رفیق گشته او مدیریتش کرده، با اون یکی رفیق گشته اون یکی مدیریتش کرده، با او گشته اون یکی مدیریتش کرده. الان یه موبایل دادن دستش، این موبایل داره مدیریتش میکنه، این بهش میگه چی بخون چی نخون. دیدی یه دفعه وسط هیئت زنگ میزنه، زنگ زد یا الله بلند میشه، موبایل اینو بلند میکنه میبره این ور اون ور. تو داری الان با امام صادق حرف میزنی، تو داری با امام حسین حرف میزنی، یه نفر پشت خطه، اصلا چرا روشن گذاشتیش؟ به همه بگو من ساعت فلان تا ساعت فلان پای منبرم، پای قال صادق و قال الباقرم. به من زنگ نزنید، یه پیام بذار تو این پیامات، یه پیام بذار پای منبرم، مزاحم نشوید. موبایله میبردش تا حالا آدم ها رو گول میزدن، الان آدم ها گول نمیزنن، پیام ها گول میزنن، خط ها، نقطه ها، تصویر ها، عکس ها. ما چقدر قیمتمون اومده پایین. بعد میگه چرا امام زمان نمیاد؟ ببخشید امام زمان بیاد منصر بازش بشه با این قیمت پایین؟ اگه قرار بود قیمت پایین سربازی قبول کنن که حسین ابن علی ببخشید همینجوری لشکر مکه رو برمی‌داشت با خودش می‌برد می‌جنگید. چرا برگشت فرمود من کان فینا بازلا مهجتا موطنا علی لقاء الله نفسه فریر هر معنا؟ چرا فرمود فارق و تحصیلان دانشگاه بندگی فقط سرباز حسین باشند و بس؟ چرا برداشت مدرک داد؟ چرا خط و نشون کشید ابا عبدالله؟ تو برو تو لشکر حسین ابن علی ببین کی قیمتش پایینه، کی قیمتش پایینه. برو تو کوفه ببین کی قیمتش پایینه. خدا وقتی این خانم رو به امیرالمؤمنین داد گفت علی، خدا گفت علی اسمش رو زینب بگذار. یعنی تو علی هرچه کمالات داری این دختر تجلی تمام زیبایی ها و فضائل و کمالات توست. زینت پدر، زینب. خدا گفت علی نام دخترش رو زینب بگذار. خدا گفت. امام سجاد توی کوفه صدا زد عمه جان انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه فهمتون غیر مفهمه. تو عالمه ای هستی که معلم نمیخوای، فهمه ای هستی که همه چی را میدانی، لازم نیست کسی چیزی به تو تفهیم کنه. کی قیمتش تو این اسرا کمه؟ تو یه نفر قیمت پایین پیدا کن. بعد این زینب کبرا که اهل کوفه میگن وقتی در کوفه زندگی میکرد ما یک بار هم همسایش میگه من یک بار هم قامت زینب رو ندیدم. این زینب کبرا حالا تو کوچه های کوفه روی ناقه اوریان